اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. عرض کردیم که یک نوع توسلی که همه دیدگاه‌هایی که جلسه اول مطرح کردیم که دیدگاه شیعه و اهل تسنن و وهابیت هست، هر سه دیدگاه در واقع این توسل رو همه قبول دارن، منهای یه عده خیلی افراطی از وهابیون، اون توسلی است که پیغمبر یا اولیاء الهی زنده باشن و ما از اونها بخواهیم که برای ما استغفار بکنن یا طلب حاجت بکنن، حالا به هر حال برای گرفتاری های ما در زمان حیاتشون پیش اینها بریم و از اینها بخواهیم که برای ما طلب حاجت بکنن، طلب آمرزش بکنن، استغفار بکنن. این رو عرض کردیم همه اون سه دیدگاه قبول دارن و مشکلی ندارن، فقط یک بعضی از وهابیت تون رو هستش که اینجا اشکالاتی مطرح کرده که خب خود وهابیون دیگه هم بعضن اومدن جواب این رو دادن، یا اهل سنت که خب عرض کردیم در حدود بیشتر از 50 کتاب بر علیه اینها نوشتن و در اثبات مسئله توسل تا اون حدیش که خودشون قبول دارن تو جلسات آینده میرسیم اونها کتاب نشتن و رد کردن نظریات اونها. لکن چون ما با این آیاتی که در واقع در قرآن کریم هست و جلسه گذشته یه دون از این آیات رو خوندیم کار داریم، یعنی این که بحثمون بر مبنای قرآن کریم هست، خوب هست که چند تا آیه از قرآن کریم درباره این که انسان میتوانه وقتی پیغمبر یا ولیی از اولیاء خدا زنده باشه بهش مراجعه بکنه و بهش بگه که آقا برای من دعا کن، در حالی که خودش هم لال نیست، یعنی میتونه دعا بکنه، ولی در این حال بره به پیغمبر یا ولی از اولیاء خدا بگه آقا برای من دعا کن. اینو قرآن کریم تأیید کرده. یک آیه خوندیم، آیه دوم رو هم خوندیم که این آیه بود از سوره مبارکه منافقون بود که می فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. آیه میفرماید که آیه تو همین سوره منافقین هست یا همون منافقون که بهش میگیم، میفرماید که وقتی که به منافقین گفته میشه که بیای تا پیغمبر خدا درباره شما طلب آمرزش کنه، اینها از اون کبر و نفاقی که دارن و اعتقاد به پیغمبر اصلا ندارن. دقت بکنید این جمله ای رو که تکیه می کنیم روش که اصلا اعتقاد به پیغمبر ندارن، این از صفات منافقینه. منافق کسی که اصلا نه اعتقاد درستی به خدا داره، نه به پیغمبر، نه به بقیه چیزا که ما انزل الله هست. اینو دقت داشته باشی. خب اینجا گفته میشه که آیه می فهمد که وقتی به منافقین گفته میشه که بیاید تا پیغمبر خدا درباره شما طلب آمرزش بکنه، اینها سرهای خودشون رو به عنوان مسخره بر میگردونن. ای پیغمبر، آنان را میبینی که با تکبر مانع حق میشوند. با تکبر مانع حق میشوند یعنی چی؟ یعنی این که از کبری که دارن، خودبینی که دارن، خودبرتربینی که دارن، نمیخوان که پیغمبر براشون طلب آمرزش کنه، اگرچه پیغمبر باشه و مقام منزلت داشته باشه. خیلی راحت بهتون میگم اصلا اینا به مقام منزلت پیغمبر اعتقادی نداشتن. تکیه ما روی این جمله برای چیه؟ این آیه است. حالا نکات آیه رو ببینید. دیشب عرض کردیم جلسه گذشته گفتیم که معلوم میشه که در زمان حیات پیغمبر رجوع به اون حضرت و واسطه قرار دادن اون بزرگوار برای این که حضرت طلب آمرزش برای مردم بکنه این امر معمولی بوده که می اومدن تونتون از پیغمبر میخواستن که از خدا بخوا ما رو بیامرزه یا رسول الله، این امر رایجی بوده. آیه داره اینو میفهمه. دومین چیزی که از آیه فهمیده میشه اینه که مسلمون ها به عده‌ای که به ظاهر مسلمون بودن ولی در باطن منافق بودن، اینا اومدن پیشنهاد کردن که آقا شما اگه میخواهید که آمرزیده بشید واقعا بیایید، ما این کار رو انجام دادیم، شما بیایید بریم پیش پیغمبر بگیم یا رسول الله استغفر لنا ذنوبنا، بگو بگید ای پیغمبر برای ما طلب آمرزش کن از خدای تعالی، که همین جوری که ما رفتیم طلب آمرزش کردیم، پیغمبر برای ما طلب آمرزش کرد و ما آمرزیده شدیم، شما بیاید این کار رو انجام بدید، یعنی به عنوان واسطه از پیغمبر استفاده بکنید به عنوان شفیع. لکن منافقین حسب آیه شریفه بیمحلی کردن و این کار رو مسخره کردن، درست؟ و اصولا اعتقادی به این کار نداشتن. این دو تا مطلب از دل این آیه. مطلب سومی که میخوایم نتیجه بگیریم، این مطلب خیلی مهمه. آیه شریفه تلویحاً داره این مطلب رو به ما تذکر میده که هر کسی که این گونه تفکری داشته باشه اونم از منافقان هست، یعنی هر کسی که واسطه قرار دادن پیغمبر رو در نزد خدای تعالی برای اینکه اون حضرت در زمان حیاتش طلب مغفرت نکنه، برایش طلب آموزش نکنه، زیر بار این قضیه نره، اونم منافقه. پس ما میتونیم از اینجا منافق شناسی رو از این آیه شریف هم میتونیم استفاده بکنیم. چجوری منافق رو بشناسیم؟ کسی که بهش بگیم آقا بیا پیغمبر رو به عنوان شفیع قرار بده در زمان حیات پیغمبر و اون این کار رو نکنه، میدونیم که اونم منافق هستش. این سه تا مطلب. این مال آیه دوم. آیه سوم در سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. حضرت یعقوب علیه السلام 12 تا پسر داشت. دیگه شما فیلم حضرت یوسف علیه السلام رو دیدید. دیگه اگه کسی تاریخش هم نخونده باشه. 12 تا پسر داشت. کوچیک کوچیکه از همه آخری دردانه حضرت یوسف علیه السلام بود. 10 تا از این پسرها که البته اون 11امی رو ما جدا کنیم چون یه خود میونش با حضرت یوسف خوب بود، 10 تا دیگه پسر دست رو دست هم گذاشتن عرض به خدمتتون که رفتن حضرت انداخن داخل چاه، اون بلاها به سر حضرت اومد. تا اینجایی که فهمیدن که پدرشون میدونسته که اینها دروغ گفتن به پدرشون، قضایا تموم شده بود دیگه، آخر داستان حضرت یوسف بود که اینها آمدن پیش پدر، یعنی کی؟ پیش حضرت یعقوب علیه السلام آمدن و گفتن که یا ابانا، پدر جان، ای پدر ما، استغفر لنا ذنوبنا، برای ما از خدای تعالی طلب آمرزش کن، انا کنا خاطئین، قطعا ما از خطاکاران بودیم، یعنی کارهایی که انجام دادیم همه اشتباه بود و گناه بود، دروغ گفتیم، بلا به سر داداشمون آوردیم و و و الی آخر. تو بیا بر ما طلب آمرزش کن. قال حضرت یعقوب علیه السلام فرمود سوف استغفر لکم ربی. حضرت فرمودش که باشه، ولی در یک زمان آینده ای برای شما این کار رو خواهم کرد، یعنی به زودی براتون این کار رو خواهم کرد. در ذیل آیه هم سنی نوشته هم شیعه نوشته که روز یک شنبه‌ای بود اینا اومدن گفتن به حضرت یعقوب علیه السلام. حضرت یعقوب علیه السلام به اینا گفت بگذارید شب جمعه برسه که شب بسیار مهمی است از نظر زمانی، من تو اون زمان که شب جمعه است برای شما دعا بکنم و طلب استغفار بکنم. ولذا سوف استغفر لکم ربی، یعنی که شب جمعه برسه من براتون دعا بکنم. انه هو الغفور الرحیم، پروردگار شما بخشایشگر و مهربان است. دقت بکنید اولین مطلبی که از دل آیه شریفه در میاد، ما خیلی به سرعت میگیم که شما حوصله کنید و خسته نشید، با این آیات کار داریم. واسطه قرار دادن برای آمرزش گناهان در نزد خداوند متعال یک قدمتی طولانی داره، منحصر به پیغمبر اکرم نیست. یعنی زمان حضرت یعقوب هم همین طور بوده، حالا پیغمبرای دیگر هم میگیم خدمتتون، زمان حضرت یعقوب هم همین طور بوده. حضرت یعقوب در واقع میدونید اینها پیغمبران بنی اسرائیل هستن، دقت بکنید، اینا قدمتی طولانی داره و تاریخی داره، منحصر به پیغمبر خاتم نبوده، بلکه پیامبران گذشته نیز با مقام و منزلت خود برای آمرزش گناهان مردم از خداوند درخواست آمرزش میکردن، اونا این کار انجام میدادن. پس ببینید توسل فقط منحصر به زمان پیغمبر نبوده، در زمان پیغمبران پیشین هم همینجور رایج بوده بین مردم، و مردم نیز این مطلب، یعنی این که میتونن یه واسطه آمرزش داشته باشن، رو به خوبی میدونستن. این یک. دوم، استفاده از واژه استغفر لناست، نه اغفر لنا. اینا نمیگن پدر بیامرز برا ما، میگن واسطه باش در نزد خدا. چون اگه بگه اغفر یعنی بیامرز، اما نمیگن بیامرز، میگن که واسطه باش، استغفر یعنی طلب آمرزش کن برای ما در نزد خدای تعالی. این واژه استغفر لنا به جای اغفر لنا نشان دهنده این هستش که خداوند باید بیامرزه، نه پیغمبر. پیغمبر فقط واسطه این آمرزش هست، شفیع هست. سومین چیزی هم که از دل آیه شما در میاری به تأخیر انداختن استغفار هست. معلوم میشه که به تأخیر انداختن استغفار حسب روایات در ذیل آیه همونجوری که بیان کردیم، استفاده از بهترین زمان برای دعا کردن هست. یعنی انسان باید دقت داشته باشه که زمان تأثیر در اجابت داره. همه ما باید اینو بدونیم که همیشه بهترین زمانی که تو روایات به ما گفتن انتخاب کنیم، زودی دعا بکنیم، بدونیم اون موقع دعامون مستجاب میشه. مثلا شب جمعه در دعا خیلی میگن تأثیر زیادی داره. اگه کسی بخواد دعاش حتما مستجاب بشه، شب جمعه مخصوصا با خوندن دعای کمیل اصلا یک چیز عجیب و غریبی است. یعنی توجه واقعا داشته باشه، نمیتونه دعا رو بخونه و نتیجه نگیره. اینم آیه سوم. دقت داشته باشید که حالا نتیجه گیری اینها رو همه رو تو یک جمله انشالله بتونیم نتیجه بگیریم. چی رو میخواییم ما داریم ثابت میکنیم؟ که توسل از دیدگاه قرآن پایش، اون آرمیتاژش در واقع بهش میگن، اون بلوک بندیش، اینها اسکلتش مورد تایید قرآن هست، هیچ بحثی نیست. اگه کسی آمد گفت آقا اصلا ما چیزی به نام توسل نداریم، این آیات ما داریم میخونیم که همش راجع به توسل و شفیع هست، همش پیغمبر واسطه قرار گرفته، شفیع قرار گرفته، نه پیغمبر خاتم بلکه پیغمبران گذشته. حالا میخوایم این اسکلت رو هی دیوارچینیش بکنیم، اتاق بندی براش بکنیم، ببینیم میتونیم از قرآن این کار انجام بدیم یا نه. فعلا داریم روی این اسکلت کار میکنیم. آیه 4 159 آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. این آیه 4 که 159 آل عمران هست، خطاب به پیغمبر میفهمد که ای پیغمبر، به برکت رحمت خداوند بود، ببین، به برکت رحمت خداوند بود که با آنها، با کیا؟ با کسایی که شما نمونه هاشون الان داری تو این کشورهای عربی میبینی، اینا دوره بر پیغمبر بودن، حالا اجداد اینا بودن، اینا الان پیشرفت کردن، اتوبان برای اینا کشیدن، هواپیما سوار میشن اینا، ماشین دیدن، غذاهای رنگارنگ دیدن. اون موقع که اینها رو نداشتن، اینها دوره بر پیغمبر بودن. حالا نه تنها عرب ها بودن که اینقدر عقب افتاده بودن، نه، اصلا تو ایران خودمون جلوی خسرو پرویز و جلوی انوشیروان و اینا یک سجده های عجیب و غریبی میکردن، بردهداری عجیبی تو ایران خودمون ما داشتیم در 2500 ساله قرون گذشته، در صده های گذشته خودمون اونجا هم داشتیم. اونجا مردم همچین خیال نکنی که خیلی مثلا سطحشون بالا بود، نه، اینها نسبت به همدیگه فهمشون خود کم و بیش بوده. عرب هایی که دور پیغمبر رو گرفتن، اینها کسایی بودن که واقعا چیزی ندیده بودن، سوادی که به اون صورت نداشتن، خیلی اکثر قریب به اتفاق اینا که بی سواد بودن، درصدی از اینا یک سواد اندکی داشتن. بعدن ایرانی ها برای اینها صنعت بردن، کارهای دیگه کردن، کارهای دیگه کردن، آسیاب براشون زدن. مثلا همون ابو لؤلؤ که شما قبرش تو کاشانه، اونجا گفته شده مثلا مخترع آسیاب اون بود توی عرض به خدمتتون که شهر مدینه مثلا اونجا یه آسیابی بزنه که اینا بتونن چیکار گندمشون نگه دارن، گندمشو چجوری آرد بکنن، فلان کنن، دستگاهاشو این مثلا وارد کرده، تکنولوژیشو مثلا این آدم آورده. حالا این روایتیه ها، کار نداریم، میخوایم اینو عرض بکنیم. یه آدمای اینجوری که دوره بر پیغمبر رو گرفته بودن، خداوند متعال میفرماید که اینا که زیر بار حرف نمیرفتن، اصلا حرفو نمیفهمیدن. ببین، من الان اینجا بحث بکنم بگم آقا من قصه تعریف نمی کنم، داستان تعریف نمی کنم، دارم آیه قرآن می خونم، معنی می کنم، از 500 نفر یهو 400 نفر نمیان، 100 نفر میان، توجه کردی؟ این عیبی نداره، چون میگه آقا متوجه نمیشیم، خب مثلا حوصله نداریم یه داستان تعریف کنیم، یه چیزی بگو ما بخندیم، یه چیزی بگو مثلا ما از اینایی که دیدیم میگه عرفانی باشه، همش بگو مثلا امام حسین اومد تو خواب کیاکه خواب دید، گفت همتون رو آمرزید، همه رفتیم بهش، خیال همه راحت بشه، باشیم شام هم بزنیم و بریم خونه، تمومش کنیم بریم. این عیبی نداره، اما بس اینجاست که یه وقت پیغمبر میاد باید با یه زبانی با اینا صحبت کنه، هدف هدایت اینهاست، یعنی باید یه جوری حرف بزنه که هر نفهمی هم بفهم، منم اگه باشم بفهمم. هدف اینه. قرآن میفهمد ای پیغمبر، به برکت رحمت خداوند بود که با آنان نرم خو شدی، ما یه کاری کردیم، به تو حوصله دادیم، صبر دادیم، تو رو نرم خو کردی، با اینا درشتی نکنی، یک چه به دو نکنی. چی میخوایی شما از این آیه یاد بگیری؟ هر پدری هر چی میخواد یاد بگیری، هر مادری هر چی میخواد یاد بگیری یاد بگیری. ببین چه جوری باید برخورد کرد. اگه یه خود همهمه هام کم بشه تو مجلس، بزرگانی که نشستن به دیگران تذکر بدن، من ممنون میشم. ببینید چی ما میخوایم از این آیه یاد بگیریم؟ باید در دعاهامون چی بخوایم؟ خدایا، شما میگی علم نشرح لک صدرک، خطاب به پیغمبره، ما سینه تو رو باز نکردیم. سینه تو باز کردیم یعنی چی؟ یعنی اینو گفتیم جر دادیم، اینجوری باز شدیم قفسین، خب طرف میمیره که اینجوری، یعنی چی؟ یعنی یک ظرفیتی بهت دادیم، اگر طرف اومد با ماشینش آب پاچید بهت رفت، تو نگی آی گوساله، این یه ظرفیت داشته باشی. اگر رفتی تو مجلس امام حسین نشستی یه جا، عرض به خدمتتون که یهو مثلا اینا بنده خدا تیه 1000 نفر دیده بودن، 1050 نفر اومد، اتفاقا تو 50 نفر بودی، شام نخورده رفتی خونتون، کلی هم سینه زدی، گفتی شامرم به دلت صابون زدی که امشب زدیم شامو، بهت نرسی، چجوری میری خونه؟ ظرفیتت چقدره؟ ظرفیت من چقدره؟ اگه یکی نفر یه کاری کرد، من اونو ملقبش به صفات حیوانی نکنم، فحشی بهش ندم، دریغی بهش نگم، علم نشرح لک صدرک. ببینید حالا این بحث توسل ما این نیست، داریم میگیم نکات اخلاقی آیه بد نیست، چون بعضی هم همش یه روند، حالا ما بریم رو آیات بگیم خسته میشن. خب ما عموما طاقت بحثای علمی و قرآنی هم نداریم، چون رجوعمون به قرآن متاسفانه خیلی کم هست. اینجا میفهمد ای پیامبر، به برکت رحمت خدا من بود که با آنان نرم خو شدی. پس ما باید بیایم در خونه خدا تعالی بگیم خدایا ظرفیت برخوردی ما رو با فرزندانمون که جوون هستن، این موبایل ساب مونده، ما اسمش گذاشتیم ساب مونده، این جلوی ایناست. هگم به صحیح داره با این نگاه میکنه شام میخوره. بعضی وقت این قاشوغه رو عوضی من دیدم بچین که بزنه اینجا برده دم دماغش. این بس کی به این داره نگاه میکنه؟ سر سفره هم نشسته مثلا تو فلان مجلس قاشوغ رفت اینجا میذاره دوباره میذاره سوراخ پایینی. ما بگیم خدا یا ظرفیت برخوردی ما رو همینجوری که برای پیغمبر زیاد کردی برای ما هم در مقابله با این نسل زیاد کن، یه ظرفیتی به ما بده، به من پدر، به من مادر، به من برادر بزرگتر، به من خواهر بزرگتر، به من معلم، من بتونم با اینا برخورد کنم، به من مسئول. بعد خطاب میکنه به پیغمبر، اگر درشت خوب بودی و قلبت صفر بود از اطرافت پراکنده میشدن، هیچکی طرفت نمیمن. گاه گداری پیغمبر یه چیزی هم بگو اینا یه تبسمی هم بکنن، چهار تا دریوری هم میگن هیچی بهشون نگو، تو مقام و منزلتت مقامن محموداست، همه اینا رو ما میدونیم، ولی در بین اینا هستی، باید اینا رو هدایت بکنی. یه آدم در اوج در عرش با یه کسی که رو فرش هم نیست یه جا میشینه، ولی لذا پیغمبر میاد میشینه یه جا، یه کسی از در میاد تو، پیغمبر میگه بیا اینجا بشین آقا بغل دست ما بشین، خودش هم جمع جور میکنه حضرت. یکی دیگه آدم میگه پیغمبر کو، میگن آقا اینجا چیه، میگه پیغمبر آقا اینجا نمیشینه که، باید یه جایی باشه دوروش کسی نباشه، فاصله ازش بگیرن، میگن آقا ما این عفاره نداریم. اگر تو درش خوب بودی قلبت صفر بود از اطرافت پراکنده میشدن. بعد میفهمد چی؟ بعد میفهمد فعف و انهم، اگر هم اینا یه کاری انجام میدن یه چیزی میگن تا یه حدی عفوشان کن، خودت عفوشان کن. واستغفر لهم، آها این توسله، یعنی تو ای پیغمبر شفیع اینها باش در نزد ما که خدا هستی، تو بیا شفاعت اینا رو بکن که ما اینها رو بیامرزی. واستغفر لهم، بیا براشون طلب آمرزش کن. و شاورهم فی الامر، یه وقت نشستن یه چیزی میگن آه نمیدونن تو اوستای کاری، اول خلق عالم هستی، تفکرت مافوق تفکر بشر هست، مادون خداست، مافوق تفکر بشر هست، درست؟ اینها اینو نمیدونن. اگه وقت گفتن که نظر ما اینه، تو بشین باهاشون مشورت هم بکن. اینو داریم برای چی اینجوری میگیم؟ بعضیا تو این آیه یه خطاهایی هم کردن، چون گفت آ مشورت کنید، پیغمبر هم مشورت میکرد. نه، پیغمبر نیاز به مشورت نداشته. اینکه خداوند میگه مشورت کن با اینا، برای اینکه اینا از دور ورش متفرق نشوند، بیان طرف پیغمبر. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی کاری رو تشخیص میدی درسته، اگرچه با اینا مشورت کردی، هر کدوم یه نظری دارن میگن، اگه نظرشون این چیزیست که ما باید یادداشت داشته باشیم، یادگاریه، اگر نظر اینها با نظر تو منطبق بود، چون نظر تو نظر خداست، عمل کن. اینا خیال میکنن نظر اینا پیروز شده، میگن ما رفتیم یه رأی دادیم تو جلسه با پیغمبر، پیغمبر رأی ما رو پذیرفت، همم صلوات فرستادن مثلا، ها اب نداره. اگر منطبق با رأی تو بود تو عمل کن، اب نداره، اونام به پا خودشون مینوسن، مشکلی نیست. اگر منطبق با نظر تو نیست و نظر تو چیز دیگری است که نظر ماست و اونا دارن اشتباه میکنن، و اذا عزمت، اراده کردی که اون کار رو انجام بدی، فتوکل علی الله، به اون حرف ها توجه نکن. اونا همه حرفاشون زدن، بگو شما حرفاتون زدین خیلی ممنون، ولی باید اینجور عمل کنیم. فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. اینم یه آیه که برای شفیع قرار دادن، دیدی چجوری شد، دیگه بررسیش نمیکنه. آیه پنجم، دوازده سوره ممتحنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا، ای پیغمبر هرگاه زنان مؤمنه نزد تو آمدن تا با تو بیعت کنند که چیزی را با خدا شریک نگیرند و دزدی و زنا نکنند، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، اگر اینها اومدن با تو بیعت بکنن که چیزی رو شریک خدا نکنن، دزدی نکنن، زنا نکنن، فرزندانشون رو نکشن، به دروغ و بهتان نرن، فرزندانشون رو بگن این مثلا مال کیکس، این مثلا مال کیکس، از فرمان تو در کارهای نیک سرپیچی نکنن، ولا یعصینک فی معروف فبایعهن، باهاشون بیعت کن، باهاشون بیعت کن، بیعتشون رو بپذیر. و دیگه چی کار کن؟ واستغفر لهن، برای زنها هم آمرزش بخوا، برای زنهای مؤمنه هم آمرزش بخوا. یعنی زنهای مؤمنه بدون اینکه بدانن یا ندانن، اگه آمدن تو رو واسطه و وسیله و شفیع قرار دادن، تو این شفاعت رو بپذیر، تو این شفاعت رو بپذیر، شفیع اینهام شو، واسطه اینهام شو در نزد ما، براشون طلب آمرزش کن، ما اینا رو میآمرزیم. ان الله غفور رحیم. اینم یه آیه، آیه ششم. این آیه بسیار جالب و زیباست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 103 سوره مبارکه توبه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیه. من خواهش میکنم تو این آیه دقت بکنیم، اون آیات رو عبور کردیم، بعضی نکاتی که داره دیگه ممکنه شماها یه وقت جایی گیرتون نیاد، چون یه وقت مجبور شدیم 10 تا کتاب رو بگردیم تا اون نکته رو پیدا کنیم. دقت بکنیم، خداوند به پیغمبر میفرماید که از مال اینها که به تو ایمان آوردن زکات بگیر، زکات مالشونو بگیر. زکات هم اینجا بدونید که زکات واجبه ها، یعنی خمسشونو بگیر. زکات اگر که غلات دارن یا دام دارن، چیزی دارن بهشون تعلق میگیره، با اون شرایط ازشون بگیر. طلایی چیزی دارن که بهش زکات تعلق میگیره، ازشون بگیر. خذ من اموالهم صدقه، یادتون باشه که اینجا صدقه تو این آیه به معنی زکات واجبه. خب وقتی که این کار رو کردی، چند تا خاصیت برای اینها داره. من میخوام اینم دوستان متوجه میشن که ما چی رو میخوایم از آیه نتیجه بگیریم، غیر از بحث شفاعت و وساطت، یعنی همون وسیله بودن و توسل رو. اگر اینها اومدن زکاتشون رو دادن، تو زکاتشون رو گرفتی، یعنی خمس مالشون رو دادن، زکات مالشون رو دادن، تو ازشون گرفتی، تو تطهرهم، به این وسیله اینها رو پاکشون میکنی، هم از نظر ظاهری مالشون پاک میشه، هم از نظر باطنی اینها پاک میشن، یعنی گناهی بهشون نمیمونه. ببین خیلی جالبه ها. و تزکیهم بها، و اونها رو پرورششون میدی، یعنی این کار اونها میشه یک سکوی برای پرتاب به سوی تکامل، ابتدای تکامل عرفانی اینها از اینجا شروع میشه، تکامل روحشون از اینجا شروع میشه، تکامل داده میشن با این کار. حالا ببین پیغمبر وقتی زکات میگیره، ببینید چند تا خاصیت داره. و سل علیهم، وقتی که این کار رو کردن، اینجا شما باید دقت بکنید، خانوم هم باید دقت بکنن، دوستانمون هم تو مراکز باید دقت بکنن. و سل علیهم میفرماید که ای پیغمبر، وقتی که این کار رو کردی، اون وقت دستتو بلند کن، در خانه ما که خدا هستیم برای اینها دعا کن. ان صلاتک سکن لهم، چرا دعا کن برای اینها؟ چون دعای تو باعث آرامش و عدم استرس و عدم استراب برای قلوب اینهاست. اینا یه آرامش خاطری پیدا میکنن. این نشون دهنده اینه که اگر کسی زکات مالش رو بره بده اونجوری که قرآن کریم فرموده، اگر بهش تعلق بگیره بر اون اساس اون شرایط، از این آیه ما اینو میفهمیم که این فرد مورد و مشمول دعای پیغمبر هست، یعنی پیغمبر در حقش دعا میکنه. این خیلی جالب، اگر کسی زکاتش بده، تو این آیه این برمیاد، که پیغمبر چون امر داره میکنه به پیغمبر سل علیهم براشون دعا کن. چه کسانی؟ هر کسی که زکات میده، خمس مالشو میده که بهش تعلق بگیره البته. بعد دعا کن دعای تو مایه آرامش اینهاست و خداوند شنوا و داناست. شما ببینید در اینجا پیغمبر وسیله قرار میگیره، وسیله دعا کردن برای کسانی که زکات میدن و دعاش تأثیر عجیبی هم داره. اولین برداشتی که از آیه میکنیم همین هم هست در واقع، که دستور پیغمبر برای دعا در حق زکات دهندگان. این مال زمان حیات پیغمبره. زمان ممات پیغمبرم بعدن که انشالله رسیدیم اثبات کردیم که حیات و ممات پیغمبر یکی هست، پیغمبر زنده و مرده نداره از نظر معنوی، اون وقت اونجا همین ثابت میشه. یعنی پیغمبر در برزخ هم برای من و شما دعا بکنه دعاش مستجابه و یک آرامش قلبی برای همه ماها هست. دومین چیزی که از دل آیه در میاد اینه که دعای پیغمبر در حق هر کسی باعث آرامش روح و روان آن شخص خواهد شد. تأثیر دعا چنان هست که افراد پس از دعای پیغمبر بلا فاصله در باطن خودشون احساس آرامش میکنن. پس اگه کسی استرس داره، اضطراب داره، قبل از اینکه بره به روان پزشک مراجعه بکنه و از اون قرصا رو بگیره که در 24 ساعت 28 ساعت با کم و زیادش بخوابه، اولش بره در خونه پیغمبر بگه یا رسول الله یه دعا از اون دعاهایی که میفرمایی ما استرس و استراب برطرف میشه، مایه آرامش قلب ماست، یه دونه از اون دعاها برای من بکنه، التماسی به پیغمبر بکنه. باز بهتر از اینه که خب اصلا قابل قیاس نیست که بره از این قرصا بگیره بخواد بخوره که در خانه پیغمبر بره، چون مسئله روحیه، مسئله جسمینی که ما حتما باید بریم نسخه بگیریم، دارو بگیریم، اونا سر جای خودش درسته. مسئله روحیه، روح با قرص حل نمیشه آقایون، استرس و استراب با قرص حل نمیشه، هیچ کیم مدعی نیست که بتونه حلش بکنه، فقط باید با کارهای معنوی حل بشه. یکیش هم این. سوم، آیه شریفه تلویحاً داره به مردم بیان میفرماد که آی مردم، برای داشتن قلبی بدون استراب و استرس و روح و روانی بانشاد به سراغ پیغمبر برید، ازش بخواید براتون دعا بکنه. چرا؟ دعای پیغمبر به عنوان واسطه و شفیع در نزد پروردگار یه خاصیت دیگری داره، خاصیتش با خاصیت دیگه قابل قیاس چی؟ بله؟ نیست. اینجوری که شما دارین جواب میدین به نظرم صلواتتون هم شل بفرستید، نمیدونم حالا بفرستید یه صلوات. چهارمین نتیجه ای که از آیه شریفه میگیریم اینه که در تمام آیات گذشته که مطرح کردیم و خود این آیه، خود مردم هم میتونن به خدای تعالی مراجعه بکنن. دقت بکنید، شما به همه اونهایی که میگن توسلی اصلا وجود نداره و شرک هست، که ما گفتیم معنای شرک چی هستش، ببینید تو قرآن چقدر آیه راجع به توسل داریم. خود مردم هم میتونن به خدا رجوع بکنن، اما در تمام این آیات و این آیه از مردم خواسته شده تا میتونن به پیغمبر رجوع بکنن. چرا؟ برای اینکه با بودن یک شفیع گرانبها و گرانقدر مانند پیغمبر خواسته اونها شما به من پاسخ بدین، زودتر به چی میرسه؟ به اجابت میرسه. این آیه قرآن داره بیان. آیه هفتم سوره فتح آیه 11، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا. یه عده‌ای بودن که پیغمبر جنگ شد با مخالفین و مشرکین، جنگی پیش اومد، پیغمبر فرستاد که آقا همه بند و بساط جمع کنید، میخوایم بریم برای جنگ. یه عده‌شون گفتن که یا رسول الله ما زنمون بارداره میخواد بزاد، نمیتونیم بیاییم. یکی دیگه گفتش که ما محصولمون گندم الان اومده بالا، انقریبه که خراب بشه، باید بریم درو کنیم، فلان کنیم، جو کاشتیم، فلان کردیم، ما هم نمیتونیم بیاییم. یا عده دیگه پیغمبر رو در یک محظوری قرار دادن، یعنی نیومدن یاری پیغمبر. پیغمبر یه جمعی رو مختصر و مفید جمع کرد رفت و خلاصه تو جنگم پیروز شد، با همون جمع اقل یعنی کمتر برگشت. حضرت به اینها دیگه محل نذاش. اینها آمدند و گفتن که چرا یا رسول الله محل نمیذارید به ما؟ حضرت یا خودش یا با اطرافیانی که بودن، صحابی که اونجا بودن، حضرت به اینا فرمودن که شماها وقتی که ازتون کمک میخوایم، کمک میخوایم به چه دردی میخوریم؟ شما چه امتی هستین؟ چه یارانی هستین؟ چه صحابی هستین شما؟ اینجا آیه نازل شد سیقول لک المخلفون. خب اینا اومدن دیگه اظهار ندامت کردن، پشیمانی کردن، پیغمبر منتظر دستور مون. آیه نازل شد که اعراب بازمانده از جهاد به تو میگوین که اموال و خانواده ما را از شرکت در جهاد باز داشت. ما فرزندانمون، خانوادمون، زنمون، بچه‌مون، اینها، پولامون و اینها نذاش که ما بیایم همراه تو جهاد بکنیم. ای پیغمبر فاستغفر لنا، آیه 11 سوره فتح، برای اینها طلب آمرزش کن. ببین خود خدا نفرمود که بهشون بگو بیان در خونه من بگن یا الله؟ خدا نفرموده اینو. خب خدا میتونست اینو بیان کنه که مثل ادعونی است جبل کن دیگه، مگه نگو منو بخونی تا اجابت کنم شما رو؟ خب اینجا هم خدای تعالی میخواست بفهمه که آقا بهشون بگو اگه مشکلی دارین، پیغمبرم ازتون ناراحته، بیان به خودم بگین من کارتون رو درست بکنم. ایبی نداره در خونه خدای تعالی انسان بره کارش درست بشه. ولی جالبه که اینجا خدای تعالی به پیغمبر و من تو واسطه بشو تا ما اینا رو بیامرزیم. فاستغفر لنا، تو بیا در خونه ما. برای اینا که نیمدن جنگ، کوتاهی کردن تو جهاد، طلب آمرزش کن. شما به من پاسخ بدین تا مایی که خدای میش کارشون کنیم اینا رو بیامرزیمشون. پس اگه آیه رو مورد بررسی قرار بدیم، معلوم میشه که مردم میدونستن که اگر بخواد توبه اونها حتما قبول بشه و گناهشون پاک بشه، باید حتما از وجود نازنین کی؟ پیامبر استفاده بکنن. برای چی استفاده بکنن؟ برای آمرزش خواهی. او رو چی قرار بدن؟ شما به بنده بفرمایی چی شفیع قرار بدن؟ واسطه الهی قرار بدن. اگر خودشونم مستقیم به خداوند مراجعه میکردن عیبی نداشت. خداوند خود اینا مستقیم مراجعه بکنن، میرن میگن یا الله، خدا جواب اینها رو میده، صحیحه. ولی اگر من به خدا مراجعه کنم، این نکته رو باید خط قرمز بکشیم زیرش، اگه من به خدا مراجعه کنم، ببین میخواستیم اینو آخر سر بگیم الان داریم میگیم، من میگم یا الله گناهان منو بیامرز، شما به من جواب بدید، من وقتی که اینو گفتم مطمئن هستم که خدا منو آمرزیده یا نه؟ بله نمیدونم، ممکنه منو آمرزیده باشه، ممکنه منو نیامرزیده باشه. اما وقتی وجود نازنین پیغمبر هست، شما به پیغمبر میگی یا رسول الله برا من درخواست آمرزش کن، اگر پیغمبر رفت در خونه خدا گفت خدایا من پیغمبرم اومدم واسطه و شفیع بین تو و اینها قرار میگیرم، اینایی که تو این مجلس مثلا تو این مؤسسه میقات القرآن نشستن همشونو بیامرز، شما به من بگو که دعای پیغمبرم اینجا دیگه آره و نداره؟ بله اینجا حتما به اجابت میرسه دیگه. و فرق دعای منم میتونم در خونه خدا برم، صحیحه، ادعونی استجب لکن، مشکلی نیست. ولی من اگه برم ممکنه برآورده بشه، ممکنه نه، ممکنه منو بیامرزه، ممکنه. اما اگه با وجود نازنین پیغمبر که خداوند تو این آیات که داریم میخونیم، هفتمین آیهشو خوندیم، واسطه قرار بگیره، دعای پیغمبر ردخور نداره، 100% به اجابت میرسه. و لذا قرآن داره ما رو هلمون میده به سمت یه شفیع خوب، به نام کی؟ به نام پیغمبر رحمت. این آیه هفتم. آیه هشتم. آیه 80 سوره توبه رو من میخونم و 6 سوره منافقون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم. عبارت این آیات با آیات دیگه خیلی تفاوت داره، معناش هم تفاوت داره. اصلا با آیات دیگه بگو شما متناقض هم مثلا هست، یعنی همخونی نداره. چرا؟ اینجا از مس پیغمبر شفیع قرار گرفته، واسطه قرار گرفته. و دقت کنید ببینید از دل این آیه چی در میاد. من اول معناشو بگم. خطاب میکنه به پیغمبر، ای پیغمبر اگر درباره این منافقان 70 بار طلب آمرزش بکنی خداوند متعال آنان را نخواهد بخشید. عجب عجب، اینجا چیه مطلب؟ مطلب اینه پیغمبر میمد واسطه قرار میگرفت. چون واسطه قرار میگرفت این آیه داره، ببین مفهوم مخالفش اینه، پیغمبر اگه تو بیای واسطه چون قرار بگیری، شفیع قرار بگیری، ما چون تو پیغمبری دعات ردخور نداره، اینا رو میامرزیم. اما پیشا پیش داریم نسبت به یه گروهی داریم به جلو جلو تذکر میدیم، برای اینها نزد ما طلب آمرزش نکن. اگر برای اینها طلب آمرزش کردی 70 بارم که طلب آمرزش کنی، ما بازم اینا رو نمیامرزیمشون. پیشا پیش به پیغمبرش میگه، چون خدا معلم پیغمبره دیگه، جلوتر بهش میگه. پیغمبر آگاه میشه به اینکه چه گروهی هن که اگه 70 مرتبه برای اینها طلب آمرزش کنی، اینها رو خدا نمیامرزه. گروه منافقین، یعنی زبونشون میگفت اشهد و لا اله الا الله و شهادت بر نبوت پیغمبر میداد، تو دلشون پشت سر پیغمبر چندین بار اینها میخواستن پیغمبر رو ترورش بکنن، یعنی دنباله بودن که کلک پیغمبر رو بکنن بره، کار رو تمومش بکنن. خدا داره تو این آیه 80 سوره توبه میفرماید که اگه 70 بار برای همچین افرادی طلب آمرزش کنه، ما اینا نمیآمرزیم. چرا؟ اینها منافقن، یعنی اصلا به قلبشون مایی که خدا هستیم و قبول چی؟ بله؟ ندارن، فایده ای نداره برای این طلب آمرزش کنیم. پس مفهوم مخالفش این میشه که پیغمبر طلب آمرزش برای همه میکرده، یه گروه خدا اومده برای چیکار کرده؟ استثناء کرده. پس اینقدر واسطه گری عمومیت داشته، اینه برای همه شفیع میشده، یه گروه خداوند مستثنا کرده. آیه 6 سوره منافقون هم همینه، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. ای پیغمبر مساویست درباره این منافقین طلب آمرزش بکنی یا نکنی، طلب آمرزش بکنی یا نکنی، پیشا پیش بهت گفته باشیم خداوند اینها رو نخواهد بخشید. چرا؟ عرض کردیم برای اینکه اینها منافقن. تا زمانی که این قلبشون از نفاق پاک نشه، یعنی زبونشون با قلبشون یکی نشه، فایده نداره تو رو هم شفیع قرار بدن، ما دعای تو رو هم به اجابت چی نمیرسون. ببین منافق حالا چقدر بده. و لذا حضرت امام رحمت الله علیه با تکیه بر آیات قرآن میفهمودن که ان المنافقین، قرآن میفهمد فی درک الاسفل من النار، امام میفهمدن که منافقین از کفار هم بدترن. چون حالا بحث منافق رو نداریم، ولی شما مجملا میدونی که منافق شخصیه که شهادتین رو جاری کرده، پاکم هست، پاکم هست، نجس نی، مشرک و کافر نی که نجس باشه، نمازم میخونه، تو مسجدم حاضر میشه، نمازشو ممکنه خیلی قشنگم بخونه، از خودام جلوتر بزنه تو عبادت دیگه، از پیغمبرم جلوتر بزنه تو عبادت، اینجاش هم پینه بسته باشه، ولی زبانش با قلبش یکی نیست، منافقه. ولذا قرآن میفهمد چنین فردی 70 بارم براش استغفار بکنه، تا زمانی که این زبانش با قلبش یکی نشه هیچ فایده نداره، ما طلب آمرزش تو رو هم در مورد اینها قبول نخواهیم کرد. ببینید حالا منافق چقدر خطرناک، چقدر خداوند رو نفاق و منافق چقدر حساسه. ولذا جهنم که گفته 7 طبقه داره، طبقه زیرینش مخصوص منافقینه، یعنی زیرترین طبقه مال منافقین، که اینا نمازم میخوندن اتفاقا، روزم میگرفتن، ولی قصد داشتن که پیغمبرم بکشن چند بار، قصد ترور پیغمبرم داشتن اینها، آزار و اذیت زیادی هم در طول سالهای حیات پیغمبر کردن. این آیه داره اینو بیان میفهمن و لذا مفهوم مخالفش هم بیان کردیم که پیغمبر انقدر شفاعتش عمومیت داشتی که خداوند یه گروه رو استثناء از این شفاعت میکنه، شما به من بگید به نام گروه چی؟ منافقین. میریم آیه نهم. این آیه خیلی جالبه، مال تقریبا میتونیم بگیم رئیس قوم بنی اسرائیل زمان حضرت موسی علیه السلام، شاید در حدود 4000 سال پیش، بیشتر از هر قومی تو قرآن کریم راجع به بنی اسرائیل صحبت شده و راجع به آزار و اذیت‌ها و بهانه‌هایی که اینا آوردن صحبت شده و لذا ما تو فارسی هر وقت کسی خیلی بهونه میگیره میگیم ایرادای بنی اسرائیلی میگیری یا چون از قوم بنی اسرائیل ما ایراد بگیرتن دیگه نداشتیم. قرآن هم خیلی از ایرادای اینا رو بیان کرده، هر جا رسیدن حضرت موسی رو اذیت کرد، یه عده‌شون، البته یه عده‌شون هم نه ایمان آوردن، آدمای خوبی بودن. این آیه را دقت بکنید، آیه جالبیه. ببینید شفاعت در زمان حضرت موسی چه میکرده، یعنی توسل وسیله قرار دادن. آیه 134 اعراف، سوره مبارکه اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولما وقع علیهم الرجز، وقتی عذاب آل فرعون رو فرا گرفت، خب عذاب اومد، فرعونیان تو دریا غرق شدن، عذابهای دیگری هم بر فرعونیان نازل شده بود. اینها قالو یا موسی، بنی اسرائیل اومدن پیش حضرت موسی علیه السلام گفتن که ای موسی ادعو لنا، اینا ایمان به خدا داشتن، خب گفتن ادعو لنا ربک بما عهد عندک، گفتن که ای موسی روی عهدی که با خدا داری، یعنی خدا و عهد چی بوده؟ خدا وعده داده دعای پیغمبران رو به اجابت برسونه، حتما ما میدونیم دعای تو مستجاب هست. ببینی حالا خیلی جالبه ها، ادعو لنا، بیا برای ما دعا کن، ما رو از این گرفتاری نجات بده. اگر لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اینجا یک تیکه‌ای رو حتما دوستانی که اهل ذوق هستن زیرش یه خط بکشن، خیلی جالبه، واقعا جالبه. آقایون اگه تو مدرسه یا تو دانشگاه یا تو بازار یا امروز به من خبری میدادن که یه سری جلسات کسانی که تحت تأثیر افکار وهابیت قرار گرفتن تو فلان منطقه جنوبی تهران تشکیل شده و اینها، اگر یه وقتی به اینها برخورد کردید، خیلی حراف بودن، شروع کردن حرف زدن، اینجا این آیه رو دقت کنید، آیه رو بخونید واقعا براش، آیه خیلی جالبی. من از اول آیه رو سریع میخونم. ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی ادعو لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. وقتی عذاب آل فرعون رو فرا گرفت، به موسی بنی اسرائیل اومدن گفتن که روی عهدی که با خدا داری که دعات رد خور نداره، بیا برای ما دعا کن. چرا خودشون نرفتن با خدا دعا کنن؟ یک، چرا خودشون نرفتن دعا کنن؟ مگه اینا خدا رو نمیشناختن؟ مگه موسی علیه السلام خدا رو به اینا معرفی نکرده بود؟ اینا دنبال یه واسطه میگشتن، دیدن یه کسی رو بعد بیان جور کنن در پیشگاه الهی قرار بدن که دعاشون به اجابت برسه، از این بدبختی نجات پیدا کنن. اگر با دعای خودت، حالا اینجا رو که من میگم خط بکشن اهل ذوق اینجاست، لئن کشفت، میگن ای موسی اگه تو اومدی بدبختی رو از ما برطرف کردی با دعات، نه خدا. یعنی یک پیغمبر انقدر میتوانه قدرت داشته باشه به عنوان یک شفیع و وسیله که خودش بدبختی رو از این ملت و از این امت، اون موقع که بنی اسرائیل بودن، از این بنی اسرائیل برطرف بکنه به اذن خداها. با قدرتی که خدا بهش داده، نه با قدرت خودش. اونو که جزء توسل رد کردیم و گفتیم از ما همچین اعتقادی ما اصلا نداریم که کسی مستقلن عمل کنه. اینجا خداوند نسبت برطرف کردن بدبختی و گرفتاری رو به موسی علیه السلام داده. یعنی تو میتونی این کار رو انجام بدی. لئن کشفته. اینو بخونید برای کسانی که تحت تأثیر افکار وهابیت قرار گرفتن. اگر همه چی رو بعد از خدا خواست به غیر توسل پیدا نکنیم، اینجا چرا بنی اسرائیل توسل پیدا کردن؟ و تازه به خطاب به حضرت موسی میگن لئن کشفته، یعنی تو بیا این بدبختی رو از ما برطرف کن. قرآن هم بعد توبیخشون نکرد که آهای نگید این حرف و این حرف شرکه. نه، این حرف شرک نی. ما یه کسی میخوایم تو بدبختی رو از ما برطرف کن، برو از خدا بخوا که بدبختی رو از ما برطرف بکنه، تو برطرف بکنی بدبختی رو. لئن کشفت عنا الرجز، اگه اومدی این گرفتاری که برای ما پیش آمده، این عذابی که اومده از ما برطرف کردی، حتما ما به تو ایمان میاریم و حتما همه بنی اسرائیل رو همراه تو میکنیم. شما از این آیه چی میفهمی بررسیش کنی؟ یک، اینو میفهمی که در زمان پیغمبران قبلی هم مردم میدونستن که برای رفع گرفتاری و برآورده شدن حاجت باید کسی رو برن در خونش رو بزنن که شما به من پاسخ میدید مورد قبول کی باشه؟ خدای تعالی باشه. و او رو چی قرار بدن؟ واسطه و شفیع قرار بدن. لذا به حضرت موسی مراجعه میکنن. اینجا یه چیزی فراتر از آیات دیگر هم داره. اینجا بیان میکنن که لئن کشفته، و قرآن هم این مطلب رو رد نمیکنه. یعنی بعدش نمیاد بگه اینها مشرک شدن، نه، تأیید میکنه. میگن تو برطرف کن، یعنی تو این قدرت رو داری برطرف کن، یعنی خدا این قدرت رو به تو داده که این کار انجام بده. هیچ شرکی هم در بین نیست. این یکی. دوم این که از جمله به ما عهد اندک معلوم میشه که خداوند متعال با حضرت موسی عهد و پیمانی داشته. بنی اسرائیل از اون عهد و پیمان خبر داشتن. اون عهد و پیمان چی بوده؟ شما به من بگید. شفاعت و توسل جویی بوده. سومین نکته، بنی اسرائیل اینجا میتونستن مستقیما بدن به درگاه خدای تعالی رجوع بکنن و اینم کار صحیحی بود، کار غلط نبود. ولی از چی میترسیدن اگه گفتید؟ از این میترسیدن که برن دعا بکنن عذاب برطرف بشه، دعاشون آیا به اجابت برسه آیا نرسه. ولی اومدن در خونه حضرت موسی برای چی آمدن؟ برای اینکه میدونستن اگر او دعا بکنه و بخواد، حتما این عذاب چی میشه؟ برطرف میشه. فاینا هیچ کدوم شرک نیست. این آیه نهم از قرآن داریم میخونیم. اینم آیه آخر. آیه دهم هم آیه هفت سوره مؤمن رو من میخونم، هم آیه ده سوره هشت رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یحملون العرش، با من حتما تو دلتون این آیه بخونید، بسیار آیه قشنگی است. الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه و علما فاغفر للذين تابوا و تبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم. یه ملائکه هستن آقا، عرش رو دارن حمل میکنن. عرش اینجور نیست که خداوند تو عرش باشه ها، نه، خداوند دستگاه‌های مختلفی خلق کرده، همینجوری که کره زمین رو خلق کرده، کره ماه هم خلق کرده، خورشید هم خلق کرده. نه تو خورشیده، نه تو ماه، نه تو کره زمینه. همه اینا احاطه خداوند، احاطه علمیه. یه چیزم مثل کره زمین به نام عرش خلق کرده، یه دم و دستگاهی هم به نام عرش خلق کرده، ملائکه ای رو اونجا گذاشته که این ملائکه هر کدوم مسئولیت هایی دارن، که این خودش یک بحث جداگانه‌ای داره. انشاءالله ما اگه زنده باشیم اینجا وعده میدیم یک بحثی رو در آینده به نام معراج خواهیم داشت که یک بحث بسیار جذابی هست. اونجا براتون راجع به این قضیه انشالله اگر زنده باشیم صحبت میکنیم. یه دم و دستگاهی به نام عرش هست. ملائکه ای یحملون العرشن، یعنی عرش رو دارن حمل میکنن اینها. مسئول این کارن. اطرافی معذرت میخوام، افرادی هم در اطراف این عرش هستن، یعنی ملائکه ای هستن که اینا دائما در حال تسبیح خدای تعالی هستن، خداوند رو از هر عیب و نقص اینها تنزیه میکنن. یکی دیگه از کارهایی که انجام میدن، اینها دائما دارن در حول عرش استغفار میکنن برای کسانی که ایمان آورده اند، برای اینا دارن طلب استغفار، طلب آمرزش میکنن، استغفار میکنن. همش دائما میگن از خدای تعالی میخوان که خدایا گناهان اینها رو ببخش، گناهان اینها رو بیامرز. کارشون این، کسانی که ایمان آوردن مثل شماهایی که اینجا نشستی، مثل ما هم انشاءالله به تبع شما مشمول دعای اینها باشی. و اینها میگوین که پروردگارا رحمت و علم تو همه جا را فرا گرفته است، پس افرادی را که توبه کرده اند و از راه تو پیروی میکنن ببخش و ایشان را از عذاب دوزخ باز دار. دارن دائما این دعا رو میکنن. ما وقتی اینها رو تو قرآن آگاه میشیم، دیگه از امشب به بعد میتونیم تو خونمون بعد نمازمون بگیم آهای ملائکه حامل عرش، ملائکه اطراف عرش خدا، یه دونه دعام برا ما بکنید. اون وقت ببینیم تحولی ایجاد میشه تو کارهامون یا نه. من یک بحث هایی رو گذاشتم که تو مبحث دعا هست. ما داریم روزهای شنبه اینجا کلاسی داریم، شنبه ها فقط این مباحث انجام میدیم، مبحث دعاست که البته توسل هم زیر مجموعه دعاست. اونجا بحثی رو داریم دنبال میکنیم در مورد سحر و جادو و فلان اینا، میرسیم حالا به جن هم میرسیم که تسخیر جن چه جوری فلان اینا اونجا میرسیم. اونجا یه مطالبی رو خدمت شما اونجا عرض خواهم کرد که عزیزان، خیلی کسا هستن که خداوند اجازه داده به اینها که برای ما طلب آمرزش بکنن. خدا شاهده ما اطلاع نداریم. ما میریم در خونه خدا دعا میکنیم، ولی چون اطلاع نداریم چه کسانی میتونن دعا بکنن، زبونمون نمیاد که بگیم. مثلا دارم میگم حجت خدا در روی زمین حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا هست، درست؟ حضرت هر شب داره دعا میکنه، دعاهاش هم تو مفاتی نوشته یک سریشو که چه دعایی حضرت میکنه. خب من و شما چند مرتبه در طول هفته چشمونو هم میذاریم میگیم که آقا جان، یبن رسول الله، شما امشب دارین دعا میکنین، خواهش میکنم، التماستون میکنم، اصرارتون میکنم، الهاتون میکنم. بابا مثلا با قوم بنی اسرائیل که دیگه کمتر نیستیم که، چیشتو هم بذاری که آقا مرا هم جز به اون دعاهات شما امشب دعا کن. منم قول میدم از حالا که شما میخوای من دعا کنی معصیت نکنم، تا روز بعد اینا ان شاءالله معصیت نکنم، تا این دعایی که شما میکنی که حتما به اجابت میرسه، ما هم اگه دیدم ما هم در حال معصیت نباشیم، دعای شما به اجابت برسه. خب ما بلد نیستیم اینو بگیم. ببین ما همش یاد گرفتیم یکی دیگه بالا منبر دعا کنه، ما بگیم آمین، الهی آمین، الهی آمین، 5 تا که دعا کن دیگه، ما چقدر دعا میکنه خسته شدی بابا شو برو دیگه جمعش کن دیگه. بعد دعا خودمون باید بکنیم. آیه 10:8 میفهمد والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، میفهمد و گروهی که پس از آنان آمدن میگوین پروردگارا ما و برادران ما را که بر ما در ایمان سبقت و پیشی جستن بیامرز. یعنی قرآن میفهمد که یه برادران دیریم برای یکی دیگه دعا میکنه که خدای منو بیامرز، او را هم بیامرز. خدا به دعای این اون برادر دینیش رو هم میامرزه، همون التماس دعایی که ما تو فارسی میگیم به هم دیگه. اما خدا کنه التماس دعامون درست باشه که میگیم، مثل جلسه گذشته که تعریف کردیم نباشه. التماس دعا در همین آیه در میاد. التماس دعا گفتن درسته یا نه؟ بله، آیه 10 سوره 8. و اینام هیچ کدوم نهی نشده، هیچ کدوم نه شرک هست نه نمیدونم کفر هست به خدای متعال. اینا پسندیدم هست که برادران دینی برای همدیگه دعا بکنن، برای همدیگه وسیله قرار بگیرن در نزد خداوند. او بگه آقا مثلا تو امشب دعا میکنی، ما هم دعا کن، فلان روز دعا میکنی ما رو هم دعا کن. این 10 آیه شد که ما خوندیم خدمت شما. یک، نتیجه گیری کلی در جلسه آینده فردا انشالله به شرط حیات خواهیم کرد، و بعدش انشالله میریم تو اقسام دیگر توسل که ببینیم که اونها راجع به اونها دیدگاه ها به چه صورت سخن میگوید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.